بسم الله الرحمن الرحیم. یه خطی رو شروع کردیم به عنوان مقدمه توضیح داستان فدک. فدک اصلا از کجا ایجاد شد؟ یه خود رفتیم عقبتر در سیری که آقای اسد مرتضای عسکری در مقدمه مرات الغول دارن. ایشون در مقدمه مرات الغول نشون دادن که اختلاف اساسی مکتب اهل بیت با مکتب خلفا در چهار چیزه. اول در صحابه است که اونها طبق مدارکشون که در اینجا هست همه صحابه را عادل میدونن، میگن چون دینمون رو از صحابه میگیریم باید این را عادل بدونیم و قدح در صحابه رو زندقه میدونن و همه صحابه رو هم دارای این صفت میدونن و صحابه رو تعریف میکنن به کسانی که حتی یک روز در حیات پیغمبر اسلام آورده بودند، در حالتی که شیعه معتقد از صحابه هم مثل سایر مردم هستند، خوب دارن، خوبتر دارن، متوسط دارن، بد هم دارن، منافق هم دارن طبق آیات قرآن. مسئله دوم که اختلاف داریم نشر حدیث رسول است. مکتب خلفا از زمان پیغمبر پایه‌هایی رو ایجاد کردند و بعد از رحلت پیغمبر کلن نشر حدیث رسول را ممنوع کردند و گفتن حسبنا کتاب الله و ممنوع کردند نشر و تدوین و نقل حدیث را مطلقا، در حالتی که پیغمبر اکرم به نشر احادیث و نقل احادیث و نیز اهل بیت بسیار تاکید کردند و کلن پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. عترت را جزء ترکیبی خلیفه خودشون دانستن، دو خلیفه معرفی کردن، حتی ثقلین رو بعضی وقتا تعبیر خلیفتین کردن. بعضی از به اصطلاح احادیث انی تارکن یا ترکت فیکم ثقلین خلیفتین. اختلاف سوم در مسئله امامته. امامت را در مکتب خلفا به تعیین مردم دانستن و در شورای سقیفه خلیفه تعیین کردند و امام تعیین کردند و نحوه تعیین امام را هم فرمولش رو از نحوه اتفاقاتی که افتاده بود در خلیفه برای انتخاب ابوبکر و عمر و عثمان تعیین کردند. بعد هم در کتابهای کلامی و اعتقادیشون اینها رو کردند فرمول، حتی گفتن که با بیعت یک نفر خلافت و امامت تحقق پیدا میکنه. گفتن اینکه ابن عباس رفته به پیغمبر به امیرالمومنین گفته دست تو بیار با تو بیعت کنم، اگر امیرالمومنین قبول میکرد خلافتش قانونی میشد. این هم گفتن در حالتی که مکتب اهل بیت امامت را من الله میدونه، همونطوری که نبوت من الله و این مسئله در آیات قرآن کریم و همه روایات پره. مسئله چهارم مسئله اجتهاده. اجتهاد یعنی کوشش کردن، استفراغ وسع برای استنباط احکام. در مکتب خلفا این استفراغ وسع برای استنباط احکام از مأخذ کتاب و سنت و اجماع و قیاس است و هر کسی میتونه اجتهاد بکنه. در عمل این اجتهاد شایع است در میانه همه صحابه و حتی بعدن تابعین و خلفای بعد که نه از تابعین اول بودن و نه از مجتهدین. بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که شیعه اجتهاد را فقط در احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه قائله. ادله تفصیلیه رو در مکتب تشیع استنباط احکام مأخذش کتاب و سنت است فقط. عقل ابزاره و اجماع هم فرمالیته است برای یه تاریخایی برای اتحاد شیعه و سنی گفته شده. در اینجا ما در بحث فدک میخواهیم بگیم هر چی اتفاق افتاده از مسئله اجتهاد است. البته مسئله صحابه هم دخالت داره. در مسئله اجتهاد ایشون مفصل در واقع کل جلد اول و بسیاری از صفحات جلد دوم در موارد اجتهاد خلفا نوشته شده، مخصوصا اجتهاد ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه. در اجتهاد اینها هر کاری که انجام دادن طبق سندهای خودشون با اجتهاد توجیه کردن و برای خاطر اینکه مسئله اجتهاد را شرعی و قانونی جلوه بدن گفتند که پیغمبر هم مجتهد بوده که قانونی جلوه بدن اجتهاد را و ریشش رو در پیغمبر پیدا کنن. ما این هفته در خدمتتون یه چند مدرکی راجع به این که پیغمبر را هم مجتهد دونستن در غیر وحی قرآنی، این رو مدارکش رو در اینجا در خدمتتون داریم. عرض کنم که رسول خدا اولین کسی بوده که توصیف شده در مکتب خلفا به اجتهاد، که در گذشته هم اینو گفتیم، و در طبقات ابن سعد انصاب الاشراف بلاذری، عیون الاثر ابن سید الناس و غیر از این کتاب ها اینجور نوشته. این عبارت خیلی جالبه. لما کان، عبارت مال طبقات ابن سعد که ما اینجا داریم. لما کان یوم الاثنین لاربع لیال بقین من سفر سنت 11 من مهاجر رسول الله صلی الله علیه و آله، مقدمه مرات العقول جلد 1 صفحه 58. این عبارت رو که دارم میخونم تا یک صفحه از طبقات ابن سعد نقل کرده، جلد دوم صفحه 190 تا 192 در ذکر سریه اسامه، و در عیون الاثر جلد دو صفحه 281 و کتاب های دیگه. دوتا خیلی مهمه. میگن موقعی که روز دوشنبه شد، 4 شب از سفر باقی مونده بود، یعنی مثلا 26 سفر، 29 روز بوده، 25 سفر، سال 11 هجرت رسول خدا، امر رسول الله الناس به تهیؤ لغزو روم. پیغمبر در دوشنبه 26 یا 25، 4 روز مونده به آخر سفر، مردم را امر کردن که آماده بشن برای جنگ با رومیان. فلما کان من الغد دعا اسامه، اسامه ابن زید، فقال سر الى موضع مقتل ابیک فاوتئهم الخیل فقد ولیتک هذا الجيش. فرمود که فردا که شد، اسامه ابن زید را که جوانی بود و پدرش هم زید در یکی از جنگ ها کشته شده بود، که سردار بود اونم از طرف پیغمبر، پیغمبر فرمود برو به جایی که پدرت کشته شده و با آنان اسب تازان، من تو را سردار این جنگ قرار دادم. فلما کان یوم الاربعا، 4 شنبه شد، بدع به رسول الله فهم و صدع، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم تبدار شدن هم دردمند، فهمه همه تب شدید فرا گرفت و درد آمد. فلما اصبح یوم الخمیس عقد لاسامه لواءه بیده، 5 شنبه طبق نوشته اینا، 5 شنبه صبح پرچم را دادن به دست اسامه. فخرج بلوائه معقودن و اسکرو بالجرف، جایی بود به نام جرف در بیرون مدینه، لشکر اونجا جمع شده بودن. وقتی پرچم رو پیغمبر 5 شنبه به دست اسامه داد، اسامه خارج شد از شهر با پرچمش در حالتی که به اصطلاح لشکرش در جرف بودن. فلم یبق احد من وجوه المهاجرین الاولین والانصار الا تدب فی تلک الغزوه، هیچ کسی از شخصیت‌های مهاجرین انصار نموندن مگر اینکه دعوت شدن در این غزوه. انتدبه ندبه ندبه یعنی دعوت خواندن، انتدبه یعنی دعوت کردن، دعوت شدن به این غزوه. فیهم ابو بکر صدیق و عمر ابن الخطاب، ابو عبیدت ابن الجراح و سعید ابن زید، که جز شخصیت های معروف ابو بکر و عمر و ابو عبیده جراح و سعید ابن زید. فتکلم قومون، در جرف که رفت اسامه پرچم رو برد، عده صحبت کردن و قالو یستعمل هذا الغلام علی المهاجرین الاولین، این پسر بچه رو عامل و سردار و سرلشکر این مهاجرین اولین قرار داده میشه، یا گفتن یستعملو، یعنی پیغمبر عامل قرار داده، استعمال به معنی عامل قرار دادنه، یستعملو هذا الغلام یا یستعملو هذا الغلام، این غلام و پسر بچه بر مهاجرین اولین عامل قرار داده میشه. این حرف به پیغمبر رسید پنجشنبه. فغضب رسول الله غضبا شدیدا، پیغمبر خیلی عصبانی شدن از این کار. فخرج وقت از سبع علی رأسه اصابتن، از منزل بیرون آمدن با اون حال بعدشون، بر سرشون پارچه ای بسته بودن و علیه قطیفتون، بر دوششون قطیفه ای بود. و سعد المنبر، بالای منبر رفتن و قال ما مقالتون بلغنی ان بعضکم فی تعمیری اسامه، چه حرف میزنید؟ من اسامه رو برای شما امیر قرار دادم. بلغت تعنتم فی امارتی اباه و قبله، قبلنم که پدرش زید را امیر شما قرار دادم به من تن کردید، گوشه زدید. و ایم الله انه کان للامارت لخلیقا، قسم به خدا و خدا شاهد است که این برای امارت سزاوار است. و ان ابنه من بعده لخلیق للاماره، هم زید خلیق و سزاوار برای امارت بود هم پسرش زید. اینو بالای منبر فرمود. ثم نزل، سپس از منبر پایین اومد. و جاء المسلمون الذين يخرجون مع اسامه يودعونه ويمزون الى المعسكر بالجرف، یه عده که در لشکر بودن اومدن با پیغمبر خداحافظی کردن، چون پیغمبرم حالش سنگین بود، میدونستن که روزهای آخر عمرشون، خود پیغمبرم گفته بود، و رفتن برای جای معسكر، یعنی جایی که لشکر اونجا هست، همون جرف. و سقل رسول الله صلی الله علیه و آله فجعل یقول، حضرت باز حالشون سنگین تر شد، میگفتن که انفذوا بأس اسامه، برید نافذ کنید لشکر اسامه رو، برانگیزید، آماده باشید. فلما کان یوم الاحد، موقعی که یک شنبه شد، اشتد به رسول الله وجعه، درد حضرت شدید شد. فدخل اسامه من معسكره و النبي مغمور، فتأتى اسامه فقبله و رسول الله لا يتكلم. اسامه وارد خدمت پیغمبر شد، پیغمبر از حال رفته بودند و اسامه اومد خدمت حضرت رو، یه تکونی داد و بوسید حضرت رو و رسول الله حرف نمیتونستن بزنن. و رجع اسامه الى معسكره، اومد دوباره در روز یکشنبه پیغمبر رو بوسید و رفت به جای لشکر. ثم دخل یوم الاثنین و اصبح رسول الله مفیقا، سپس وارد شد در روز دوشنبه و رسول الله یه خورده حالش بهتر شده بود. آمد اسامه کجا؟ روز دوشنبه آمد خدمت پیغمبر، نزدیک بود جرف در بیرون مدینه. فقال له اغد علی برکت الله، فرمود که صبح اول صبح برو و حرکت کن به برکت خدا. فودعه اسامه و خرج الى معسكره. فامر الناس بالرحیل، روز دوشنبه امر کرد مردم رو به کوچ کنیم، از جرف کوچ کنیم بریم به طرف روم به امر پیغمبر. فبینما هو یرید الرکوب اذن رسول امه ام ایمن قد جاء یقول، موقعی که داشت سوار میشد که حرکت کنه، فرستاده مادرش ام ایمن آمد که میگفت ان رسول الله یموت، پیغمبر از دنیا رفتن. فاقبل، آمد و اقبل معه عمر و ابو عبیده فنته الى رسول الله و هو یموت، آمد عمر، آمد به مدینه دوباره و ابو عبیده و عمر هم با او بودن، اومدن خدمت رسول خدا که حضرت در حال احتضار و مرگ بودن. فتوفی حین زاخت الشمس یوم الاثنین لاثنتی عشر لیلتا خلت من شهر ربیع الاول، بنابر تاریخ خودشون در موقع، عرض کنم که تیغ آفتاب روز دوشنبه دوازده شب که از شهر ربیع الاول گذشته بود، پیغمبر وفات کرد. این عبارتی است که از طبقات ابن سعد و انصاب الاشراف و عیون الاثر ایشون نقل کرده، به این عبارت، این عبارت طبقات ابن سعد بود. در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 21 اینجوری گفته، اینجا تا اینجاشو گفته. فلما افاق رسول الله سأل عن اسامه والبعث، اونجا که داشت که روز یکشنبه حضرت حالشون بهتر شد و از حالت اغماء بیرون اومدن، اینجا داره که موقعی که افاقه کردن، افاقه یعنی حالشون بهتر شد، سوال کردن از اسامه و جنگ اسامه و لشکر اسامه. فاخبر انهم یتجهزون، خبر دادن، گفتن که لشکر اسامه داره آماده میشه برای رفتن. فجعل یقول، و حضرت این عبارت رو گفتن، این عبارت رو شرح نهج البلاغه نقل کرده. انفذوا بأس اسامه لعن الله من تخلف عنه فکرر ذلك، فرمود برید لشکر اسامه رو تأیید کنید، خدا لعنت کنه کسانی که از لشکر اسامه تخلف کنند. فکرر ذلك، پیغمبر چند بار فرمودن لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. فخرج اسامه و اللواء على راسه و الصحابه بين يديه. پس از مدینه وقتی که اینو گفت پیغمبر، بنابراین اسامه بیرون آمد، به اصطلاح پرچم بالا سرش بود و صحابه هم در مقابلش بودن. حتی اذا کان بالجرف نزل، در جرف از اسب پایین آمد و که لشکرش آماده کنه، و معه ابوبکر و عمر و اکثر المهاجرین و من الانصار اسید ابن حذیر بشیر ابن سعد و غیرهم من الوجوه، در حالتی که ابوبکر و عمر و بیشتر مهاجرین و از انصار هم این اشخاص اونجا بودن. فجاء هم رسول ام ایمن یقول، فرستاده ام ایمن مادر به اصطلاح جیش اسامه آمد و همون خبر رو داد که پیغمبر حالشون بد. این تا اینجا ایشون نقل کرد. ایشون میفرماید که هازا ما کان من امر بعث اسامه فی حیات الرسول و روا عروه عن امرهی بعد وفات الرسول و قال. عروه در تاریخ ابن عساکر ازش نقل شده که یه به اصطلاح جمله ای رو برای بعد از وفات رسول خدا نقل کرده. چی گفته؟ گفته لما فرغوا من البیعه و اطمئن الناس، موقعی که مردم همه بیعت کردن با اسامه و مردم مطمئن شدن، قال ابوبکر اسامه امزل وجهک الذی بعثک له رسول الله صلی الله علیه و آله، برو در همون جهتی که برو بگذر با لشکر، برو در همون جهتی که پیغمبر تو رو فرستاده. فذهب اسامه به جیشهی و تخلف عنه الخلیفتان. این عبارت آقای عسکری، بعد چیزشو میاره سندشو. مرعوس جیش اسامه رفت و تخلف کردن از او دو خلیفه ابوبکر و عمر، لانشغاله ما به ادارت شؤون الخلافه، برای اینکه مشغول داستان خلافت و سقیفه بودن. و کان الخلیفه عمر یقول لاسامه، این عبارت، گفت مات رسول الله و انت علی امیر، پیغمبر مرد و تو بر من امیر هستی. این عمر به اسامه جوان گفت. و حتی ان ول الخلافه اذا را اسامه قال، موقعی که عرض کنم خدمت شما که خلیفه عمر گفت، حتی موقعی که خلیفه عمر به خلافت رسید بعد از ابوبکر، اسامه رو که میدید میگفت السلام علیک ایها الامیر، فیقول اسامه، اسامه بهش میگفت غفر الله لك یا امیر المؤمنین، تقول لی هذا، شما به من میگه سلام بر تو ایها الامیر، فیقول لا ازال ادعوک ما عشت، و عمر میگفت هر وقت زنده بودم تا موقعی که زنده هستم به تو میگم امیر، چون پیغمبر تو رو امیر من قرار داده. مات رسول الله و انت علی امیر، این عبارت نوشتن که از سیره حلبیه صفحه 237 نقل شد. عرض کنم که انتقاد کردن، آقای عسکری میگه انتقاد کردن به خلیفتین که چرا تخلف کردن از جیش اسامه. عذری که آورده اند از طرف خلیفتین اینه، عذرشون اینه که، اینم عباراتی است که از کتابهای اهل تسنن نقل شده و همش اینجا مدارکش هست. گفتن انهو کان یبعث السرایا ان اجتهادن، وقتی به خلیفه ابوبکر و عمر گفتن که چرا از جیش اسامه تخلف کردید، گفتن انهو کان یبعث السرایا ان اجتهادن، این سریه ها رو که رامین داخت و لشکر و رئیس لشکر و فرمانده لشکر برش معیم میکرد، از روی اجتهادش بود. و علی هذا فیجوز و مخالفت و اوامر رسول فی السرایا به اجتهاد من الصحابه المجتهدین، خود پیغمبر فرمانده لشکر و اینها رو و بس میکرد و برمیانگیخ میرفتن، از روی اجتهاد بود. پس مجتهدین دیگر هم جایز است که با این اجتهاد پیغمبر مخالفت کنن. بعد از این عرض کنم خدمت شما که ایشون موارد اجتهاد ابوبکر رو میگه، بعد میاد موارد اجتهاد، شرح مواردی که در اجتهاد خلیفه عمره. اینجا موارد اجتهاد ابوبکر رو صفحه 60 میگه تا 69 در جلد اول در این مقدمه مرات الغول. از صفحه 69 موارد اجتهاد عمر رو میگه و بعد ادامه میده. چرا اینا رو خدمتتون عرض میکنم؟ به خاطر اینکه میخواهیم بگیم که مسئله فدک، که ما فکر میکنیم فقط مسئله فدک بوده، مسئله فدک و کلن مسائل مالی رو همه ماترک پیغمبر رو به عنوان اجتهاد برداشت. و اجتهاد خلیفه ابوبکر با اون حدیثی که جعل کرد نام عاشر الانبیاء لا نورث درهم ولا دینارن و همچنین بعدش عمر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.